بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مسئله پنجم قدرت الوسطا، اقل و اثمان الشاط التي تؤخذ في الغنم والابل من الوأن الجزع ومن المعز الثنيه. ابل و بقر او اسنانی که واجب بود در ضمن بیان حکم او سنش هم معین شد. در ابل بنت مخاض و بنت لبون و حقه و زبع، اینا اسنانش بود، سنش بود، جلوتر گفته شد. در بقر هم در تیتاش طبیعی بود که گاوه یک ساله باشد و در چلتا مسنه که گاوه دو ساله باشد. پس در ابل و بقر اثنان اون فریضه معلوم شد چیه. مونده راجع به غنم که در زکات خود غنم که ببینیم گوسفندی که میخوام بدیم به سه سن میباید باشه و همینطور در شتر 5 تا 25 تا که گوسفند لازم بود بدیم، ببینیم اون گوسفند چند ساله باید باشه. اینجا میفرمان که گوسفند، چه اون گوسفندی که دربار گوسفند لازم بدیم و چه گوسفندی که در شتر میدیم، اقل و اثمان شاط کمترین سن گوسفندی که تو اخذ و فرم غنمه و ابل من الوهنه الجزع و من المعز الثمی. اگر میش میخوان بدن باید به حد جزع رسیده باشه به لال و عرم، و اگر از بوز میخوام بدم تمیز بسه. اینجا یه بحث کغروی داریم، یه بحث کغروی. بحث کغرویش این که به چه دلیل بایستی که جزع و تمیز داده بشه. بحث کغرویش این که جزع و تمیز یعنی چه. این مسئله هم دربار زکات مورد اطلاعه، هم دربار عضویت. حدی که در حد هست یا عضویه که هر سال تو همه خونه ها دارن، در اونجا هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که از گوسفند جزع و از بز، یعنی از میش جزع و از بز سمیه. اونجا مسئله مورد اتفاق. خب حالا اول بحث کبرویش، به چه دلیل بایستی جزع و سمیه داده بشه. مشهور فقها ها همون جزع و سمیه را گفتن، بلکه در فقه های قدیم قائل به خلاف نداره، ولی بعضی از مفسرین گفتن نه، جزع و تمی لازم نیست. اونی که عرفاً بهش میگن شاط، ما در ابل داشتیم فی خمس من الابل شاط مطلق، یا فی اربعین شاطم شاط. پس مسئله ذات قولن محقق در شرایط هر دو قول رو اشاره کردم، فرمودن که وشات اللتی تو خذف زکات زیل اقله الجزع من الوان او سمی من المعز به نحو قیلن که فرمی فرمان که وقیل ما سمی شاتم. قول دیگر گفتن اونی که بهش میگن شاط، که صاحب حدائق می فرماد این قول اصح و به این قول اصح و به این قول بعض متأخر المتأخرین صاحب محقق عزبیدی صاحب مجمع البرهان و صاحب مدارک و اینها تمایل به این قول در حقیقت داشتن. اگر ادله اونهایی که بعض متأخر المتأخرین محقق عزبیدی صاحب مجمع البرهان و صاحب مدارک و اینها تمایل به این قول در حقیقت داشتن. اگر ادله اونهایی که جزع و ثنیه رو متعین میدونن دلیلشون واقعی نبود ما میمونیم اطلاق عدله روایت داشتی خمس من الابل شاسون یا فی اربعین شاتن شاسون اطلاق عدله میمونه و کل ما سمیه شاتن کافی تعیون نداره جزع و ثنیه. پس ما ببینیم اون کسانی که گفتن جزع و ثنیه تعیون داره دلیل محکمی دارن یا نه. حرف سوالش زیادتر میشه، قیمتش زیادتر میشه. یه بحر فسقلی با یه بحر بزرگ دو سه ساله اینجا با هم فرق میکنه، بنده فرق میکنه. ببینید حلای عالم اگر چنون که ادله اونایی که تعین جزع و ثنیه رو گفتن محکم نبود و برای ما ثابت نشد دلیلش، ما اینو اطلاقات ادله چنون که صاحب حدائق و بسیاری از بزرگان متأخرین به همین اطلاقات تمسک کردن فی اربعین شاطن شاطن صاحب جواهر خاصت این اطلاقات اشکال کنه، گفته این اطلاقات در مقام بیان نیست. اطلاق وقتی حضرت است که در مقام بیان باشه، اینجا در مقام بیان نیست، در حقیقت اطلاق نیست، مهمله. همین اندازه این روایت میخواد بگه پنج تا شطور یه گوسفند داره، اما حالا چیه گوسفندی در مقام بیان نیست، یا چهل تا گوسفند یه گوسفند داره، چهل تا گوسفند یه گوسفند داره یعنی یه باب نداره، یه گوسفند داره همین. اما حالا این گوسفند چند رفته باشه این رو در مقام بیان نیست سوال عبار خاصت بگه، یعنی سوال جواب
مفهوم
کلی شاه میشه یعنی گوسفند
بعده
میگه ببین حالا ببین حالا در آرین اینجا ولو این که به قول ایشون بزغاله رو نگم بز، دره رو نگم میش، اما اینم چه خصوص جزع و ثنیه باید باشه. حالا بفرمایید که مرحوم آقای حکیم حالا که یه روز دیگه داره چلکه ثنیه، یه روز دیگه سال اولش مونده که میخواد وارد سال دوم بشه، با اونی که اول سال دوم میشه یه هر دو گوسفندن. حالا بزغاله و برده که کوچولو هم نگندشون شاد، اما این که بگید خصوص جزع و ثنیه دخالت داره در اطلاق لفظ شاد، ما اینو قبول نداریم. حالا ببینید اینی که صاحب جواهر فرموده فی اربعین شاطن شاطن این در مقام بیان نیست، که مثلا فی اربعین شاطن شاطن همین اندازه میخواد دیگه، چه چل تا گوشفند داره، یه گوشفند داره نه یه خر همین، اما حالا یه گوشفندش در چه سنی و ایناش در مقام بیان نیست، یا نه چل تا گوشفند زکاتش مالوسن ماشاطن ماهی با شما یه بارت در مقام بیان دیگه، نه اینکه فقط میخواد دیگه چهل تا گوسفند بدون یه گوسفند داره نه یه خر مثلا، این فقط اینو میخواد بیان کنه،
جان خواهد دیگه نباره بیر اونی که نشمه گوستن شو
فی خمس من العبر شکاتون
شهرش اطلاق داره
این که صاحب جواهر خواستم اینا رو محمله حساب بکنم
و بگن که اجمالا میخواد دیگه گوستن نه اولا مشکوشوهانی
اما حالا مطلق ما یا سماشاتن اینو در مقام بیان نیست این جوره یا نه ظاهرا در مقام بیانه
به نظر میاد
روایات یادم هست فی اربعین شاد شاد بعد وقتی که برسه به 121 فیه شاتان ما ای باشیم و این عدل و اون جزع و ثنیه رو در میون نیورده بودن یه عده ما به اطلاق این روایات تمسک میکردیم
میگفتیم اون که نشدیم شاد برگه و مزقاله بله خوب مشکله
اما حالا این که سن مخصوصی هم دخالت داشته باشه این رو ما دیگه نمیتونستیم گردن شارع بذاریم پس بنابراین اگر روایاتی که دلالت بر جزع و ثنیه میکنه برای ما ثابت نشد مثل این که فرمایش صاحب اعضای و متأخرین مثل مرحوم اردبیلی و صاحب مدارک و اینا بدیست اطلاق روایات شاد اقتضا میکنه که مطلق و مایو سما شاتن کافی باشه
اگر ما شاد
به اسم جنس ببینیم وقتی در مقام بیان نمیشه اسم جنس هم باشه نه شاد رو نداره یعنی یه شاد یه اربعین شاتن یعنی یه شاد شاد رو یعنی یه شاد حالا این خواهدش همه اندازه دیگه که بینو بگم چهل تا گوسفند گوسفند داره نه اولا فقط این رو میخواد بگه یا نه یه گوسفند یا نه این بکن گوسفند این در مقام بیانه و واجب و فریضه رو داره بیان میکنه فریضه یه شاته و کل ما یسما شاتن مصداق فریضه در مقام بیان هست مسلمه اصلا ما هر مطلقی که از شعر ثابت شد این ظاهرش یه در مقام بیان باشد مگر اینکه از قرائن بفهمیم نه این هیچ در مقام بیان نبوده پس فرمایش صاحب جواهر که خواستن بگن اینو در مقام بیان نیست این راه هم پذیرفته نیست منتها در مقابل این مطلق بعضی روایاتی هست که اینا دلالت داره بر تعین جزع و ثنیه حالا اولا ادعای اجماع کردن هم در خلاف ادعای اجماع کرده در جزع و ثنیه هم در قویه و مشهور فقها ها هم همین جزع و ثنیه رو گفتن منتها قبل از این که من عبارت خلاف و قویه رو براتون بخانم ببینید مسئله نیست که بتونیم بگیم از فرمایش مرحوم آیت الله بوذجی از اصول متلقات از معصومین سلام الله علیه که همچی یدن به ید از معصومین تلقی شده ظاهرا به اون حد نباشه به دلیل این که در مقنعه که یکی از کتابهاییست که وضعش برای بیان اینجور مسائله در مقنعه مسئله ذکر نشد در باب عذابی ذکر کردم همه جزع و ثنیه رو اما در باب زکات جزع و ثنیه رو ذکر نکرد در مقنعه نداره در نهایه نداره در مقنع نداره در هدایه صدوق نداره دومیه فقط گفته پس این که ما بگیم مسئله تلقی شده از یدن به ید معصومی اگه بود در این کتبی که وضع شده برای نقل اصول متلقات در این کتاب ها ذکری ازش بود شیخ علیه الرحمه که خریج فن فقه این مسئله رو در نهایه عنوان نکرده ولی در خلاف و مبسوط عنوان کرده مبسوط کتاب تفریعی شیخه خلاف هم مسائلی که بین شیعه و اهل سنت محل خلاف بوده مطرح میکرده اما کتاب فتوایی صرفش
که بنا بوده فتاوای معصوره رو درش گل میشه کتاب نهایه و در نهایه ذکر نشده از مسئله. اگه یه همچی مسئله بود که یدن به ید از معصومین علیهم السلام تلقی شده بود، خوب بود در نهایه شیر مقنع مفید، مقنع صدو، هدایه صدو ذکر ازش اینه، چنون که در باب عزایی همه اینا ذکر کردن، اما در باب زکات اینجور ذکر نشده. شیخ در مبسوط گفته در خلاف هم گفته. پس ولو ادعای اجماع شده، اما اونجور اجماعی که موجب وحشت باشد نیست. حالا عبارت شیخ در خلاف، میخوایم اجماع شیخ رو در ذهن، دلیل مسئله هم از خلاف شیخ، خلاف مسئله بیستم، المعخوز من الغنمه الجزع من الرعن و السمیع من المعز. از میش جزع میگیرن، از گل سمیع. حالا یؤخذ منه دون الجزع در غنم، سنش از جزع کمتر باشه نمیگیرن. اصلا جزع یعنی حیوان جوان رو میگن. من یه رو دستی هم دارده که ورقت ابن نوح وقتی که آمدن، یعنی حضرت خدیجه آمد و اوصاف پیغمبر رو حکم گفت، گفتی یا لیتنی کن تو جزع اون وقتی که مثلا این شخص رو آمده، یعنی کاش من جوان بودم و اونی ها. وقتی که اون فران جوانی در حیوانات میگن جزع، اون وقت مثلا اون ورقه خودش عبدالمت مثلا کاش در اون سر میدن که از بچگی رسته بالا به حد بلوغ رسیده، ایوان به حد بلوغ برسه که قابل لقاح باشه، که میشینم جزع. حالا میفرمد که المعخوز و من الغنم الجزع و من الزن و سمیع و من المعز. سمیع او بودست که سمیعش بیفته، این دندون جلو ازش بیفته، که جزع به اعتبار دندون نیست. لغویین گفتن اطلاق جزع بر حیوانات به اعتبار دندانش نیست، به اعتبار این است که سنش بالا اومده، به حد رشد رسیده خلاصه. ولذا گفتن مادر و پدرش پیر باشن یا پیر نباشن، غذایی که این حیوان میخوره غذای چاق کننده ای باشه یا نباشه، این در جزع اثر داره. جزع بودن یعنی به حد رشد رسیده جوان شده، مربوط به دندانش نیست. اما سمیه مربوط به دندانه که دندون جلو رو میندازه، یلغی سمیت هست. هلا یؤخذ منه دون الجزع ولا یلزمه اکثر من السمیه. و بهی قال شافعی، شافعی هم همون جزع و سمی را گفته. و قال ابو حنیفه لا یؤخذ الا السمیه فیهما. ابو حنیفه گفته هم در میش هم در بز باید به حد سمیه برسه. و قال مالک الواجب الجزع فیهما. پس شافعی هم مثل ما در میش جزع گفته، در بز سمیه، ولی ابو حنیفه و مالک اونا، ابو حنیفه هر دو رو جزع سمیه میگه، مالک هر دو رو جزع. دلیلنا اجماع الفرقه. پس شیخ ادعای اجماع بر مسئله کرد، ولی عرض کرده این چه اجماعیست؟ مسئله اجماعیست خود شیخ در کتاب مبسوطش، کتاب تفریعیت متعرض شده، ولی در کتاب نهایش در باب زکات متعرض نشده، مغنه هم متعرض نشده. اجماع الفرقه یکی و ایجاد. دلیل دیگر روا سوید ابن غفله قال اتانا مصدق رسول الله صلی الله علیه و آله. این روایت رو روایت آنیست که شیخ نقل کرده، میگه اون مصدقی که از طرف پیغمبر اکرم تصدیق کننده بود آمد، فقال نهانا یا نهینا. این عبارت اجمال داره،
اگه نهانا باشه یعنی نهانا رسول الله، اگه نهینا باشه یعنی ما نهی شدیم. اما چی نهیمون کرده اون وقت ساکته. اون کسی که میرفته مصدق اونه که گاو و گوسفندا رو میدیده و میده مثلا به حد نصاب هست یا نه که زکات میگیره. اون کارشناس هایی که برای زکات هست منطقه دو نفندن، یکی بوده تصدیق میکرده که اینا به حد نصاب هست یا نه، به این سن هست یا نه، کارشناس گوسفند. یکی هم سایی بوده که میگرفته حالی کارشناس بوده. به نهانا یعنی نهانا رسول الله یا نهینا نهی شده ان نأخذ من المراضع، از اون گوسفندایی که دست شیر میدن اونا رو به عنوان زکات نگیریم. و امرنا یا امرنا ان نأخذ الجزعه و السمیه، و ما رو امر کرده یا امر شدیم این که جزعه و سمیه بگیریم در باب زکات از مردم. این روایتی است که شیخ در خلاف نقل میکنه. اینجا ما عبارت شیخ رو به دو جهت خوندیم، یکی به اعتبار ادعای اجماعش، یکی به اعتبار این روایتش. حالا اجازه بدید باید گونیه هم برای اجماعش بخونیم بعد این باره سر این روایت. گونیه ابن زهرم داره و المأخوذ من الزعن الجزع ولن المعز السمی ولا یلزم فوق السمی به دلیل الاجماع المشارع له. پس این دو تا ادعای اجماع، یکی در خلاف یکی در قنیه. خب دلیل اول اینایی که میگن جزع و سمی متعین است اجماع. خب این یکی هم شهرت محققه جنود ساحل جواهر را بینه شهرت محققه، یکی هم روایت سویدت نقفله. همین روایت خونی، این روایت سویدت نقفله که شیخ در خلاف نام کرده پشتی. این روایت ولی این روایت هم باشه شهیلی علیه السلام نید. این روایتی که شیخ در خلاف نام کرده از سویدت نقفله، اشکالاتی که بهش شده، یه اشکال این که اینجا معلوم نیست نهانا بخونیم یا نهینا. اگه نهانا بخونیم معنیش میدنی پیغمبر ما نهی کرده وقت میشه حجت، اما ما چی میدونیم نهانا باشه؟ شاید اینجوریه نهینا، ما نهی شدیم وقت چی نهیمون کرده؟ شاید غیر پیغمبر یه کسی یه کارشناس بالاتری اون نهی کرده مثلا اخلاقا گوسفندای شیرده رو نگیرن و جزا و سمیه رو بگیرن. علایال بنابون علایال نمیدونیم نهانا یا نهینا اذا جا علیه ما بطل الاستدلال. که حال احتمالش بعد احتمال میخوایی احتمال ما میگیم اذا جا علیه ما چه قریبی؟ شاید شاید یه اصحاب پیغمبر اکرم یه کارشناس کلی هم بوده تو مدینه که او به کارشناسای جون دستور میداده و او اخلاقا گفته گوسفندای شیرده رو درست نیست بگیرید، اون شاهرش میخواد شیرشو بخوره. این بعد اینایی که تازه جوانن و هنوز شیرده نشدن اینا رو بگید. چه میدونین احتمالش دارن؟ بری آقا اجازه بدید، اجازه بدید. حالا اینا که شما خواهد بگید تو ذهن منم هست این علایه حالم یه اشکالی که شده است این است که اگه نهینا یا امرنا باشه دلیل نیست بر این که آمر و ناهی چیه. این یه اشکال. اشکال دیگر این که شما گفتی از زن جزع و از معز سمیه. این عبارتی که سوید ابن قفل نقل کردیم بود امرنا یا امرنا ان نأخذ الجزع و سمیه، دیگه نگفت جزعش از زن و سمیهش از معز. ممکنه به عکس باشه، جزعش از معز باشه سمیهش از زن باشه.
ممکن است هم نه هر دو از هر دو باشد. دیدید ما رو عمر کرده که یا جزعه بگیریم یا سمیه، چه از میش چه از بو. این که جزعه مال میشه سمیه مال بوده، اینه دیگه این روایت متعرض. پس که این روایت دو اشکال شده، حال بنابرای که این روایت صحیح باشد و درست بشه دو اشکال شده. یکی راجع به این که آمر و ناهی کی بوده، یکی این که شاید جزع و سمیه مال هر دو باشه، هم مال میش باشه هم مال بود، و این تخییر باشه، یعنی یا جزع بگیریم یا سمیه مرازه رو نگیریم همین اندازه، و یا به عشق باشه جزع مال بود باشه سمیه مال میش. این اشکالی که به این رو باشه، این اشکال را جواب دادن، اشکال اولی را گفتن. همیشه که آقای رو میفرمان این که مصدق پیغمبر اکرمه وقتی که میگه ما امر شده ما نهی شده، اون روز در زمان پیغمبر اکرم بنا نبودش که همه کسی به خالص در مقولات بکنه، آمر و ناهی را با پیغمبر اکرم بوده. و علاوه بر این، علاوه بر تذکره این روایتی که نقل کرده اسناد به خود پیغمبر اکرم داره. حالا نقل علامه یکی از حجج شرعیه، حالا نقل علامه یکی از حجج شرعیه، علامه و تذکره عبارتش اینه: اشاط المعفوزه فی نصب الابل و الجبران. این جبران معنیش این است که اگر چنانچه یک کسی مثلا بنت لبون واجب بود برش و نداره و سن کمتر رو داره، وقتی سن کمتر رو میده کمبودش رو با گوسفند جبران میکنه. مثلا میگن یه بنت مکان با یه میش بده به جای بنت لبون، این وقتی که جبران. از شاعت المحفوظ فی نصب الابل و الجبران و الغنم، یعنی با اونی که در غنم میگیرن، از جزعه من از زن و سمیه من المعز لقول سوید ابن غفله اتانا مصدق رسول الله صلی الله علیه و آله و قال نهانا رسول الله ان نأخذ من المرازع، که این رو گفته نهانا رسول الله، و امرنا بالجزعه و سمیه. پس علامه این مشکل رو حلش کرده، این که گفته نهانا رسول الله. حالا علامه خود احتمال میده که مثلا از برکی مثلا روایت رو نقل کرده باشی، شاید هم کتاب حدیث از عام ندیده، مثلا حدیث احتمال میده. علایه حالا به این عبارت علامه خواستن بگن این مشکل اول ممکنه حل بشه. وقت علامه نقل کرده این جوره، ببینی و امر نابل جزعه و سمیه، این که مرموم آزا آرزا وقتی که اینجا نقل میکنه میگه علامه در تذکره نقل کرده که امر نابل جزعه فزن و سمیه فزن، اینجور نیست. عبارت تذکره باز مشکل دومان باقیه، برای که جزعه و سمیه رو میگه نمیگه جزعه نزن. پس علامه این مشکل رو حلش کرده، این که گفته نهانا رسول الله. حالا علامه خود احتمال میده که مثلا از برکی مثلا روایت رو نقل کرده باشی، شاید هم کتاب حدیث از عام ندیده، مثلا حدیث احتمال میده. علایه حالا به این عبارت علامه خواستن بگن این مشکل اول ممکنه حل بشه. وقت علامه نقل کرده این جوره، ببینی و امر نابل جزعه و سمیه، این که مرموم آزا آرزا وقتی که اینجا نقل میکنه میگه علامه در تذکره نقل کرده که امر نابل جزعه فزن و سمیه فزن، اینجور نیست. عبارت تذکره باز مشکل دوم باقیه، برای که جزعه و سمیه رو میگه نمیگه جزعه من از زن سمیه من از من. خب پس این مشکلش حل شد. بعد دیگه دبهی قال شافعی و احمد و قال ابو حنیفه لا یوحزو الا سمیه نمی کنه. خب پس مشکل اول حل شد، یبقا مشکل دوم که از کجا که بزعن نظر باشه سمیه نظر من نفرده در هر دو جزعه و سمیه گفته میشه. این اصلا با میگن ما میتونیم از باب حد تصمیمش کنیم، روایات در باب حد در عضویه داریم که از میش میده جزعه و از بود سمیه، اونجا رو قرینه اینجا قرار بدیم و بعد ترکی نیست این که بله؟ برای این که احتمال بدیم که مراد جزعه از بز باشه از سمیه از نیش، اون روایات ردش میکنه، چون اون روایات دلیل هم میاره، میگه در بز جزعه مجزی نیست برای که به حد نقاه نرسیده، ولی در نیش به حد نقاه رسیده و بز وقتی به حد نقاه میرسه که سمیه باشه، با اون دلیلش و ایناش انسان استیناس میکنه که پس معلوم میشه جزعه مال زنه، سمیه مال مرده. حالا روایاتشو ببینید، باب 11 حدیث وسائل جلد 10، جلد 10 از این چاپ صفحه 102 میشه، اگه هر کنون حالا وسائل پیششون باشه بخوام نگاه کنم. باب 11 از ابواب زر، اینجا حدیثی داره، حدیث اولش محمد بن الحسن به اسناد عن موسی بن القاسم عن عبدالرحمن عن صفوان عن عیسی بن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام عن علی انه کان یقول السمیت من الابل و السمیت من البقر و السمیت من المعز و الزعت من الزعم. این دواب حدی بوده. روایت بعدی حالا بیشتر روشن میکنه، و انه یعنی شیخ باز به اسنادش از موسی بن القاسم عن عبدالرحمن عن ابن سنان این عبدالله بن سنان قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول یجزی من الزعم الجزع ولا یجزی من المعز الا السمی، سمی بالاتر الجزع. باز برای اسناده عن حسین بن سعید عن صفوان بن یحیی و فضاله عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما انه سئل عن الاضحیه فقال اقرن حال او باشد من الا ان قال و الجزع من الزعم یجزی و السمی من المعز. وقت روایت بعدی و به اسناده عن احمد بن محمد بن ایسا عن البرقی عن محمد بن یحیی عن حماد بن عثمان قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ادنا ما یجزی من اسنان الغنم فی الحدیث، او پایین‌ترین سنی که مجزیه، فقال از جزع من از زعم قلت فالمعز بست تو، قال لا یجوز الجزع من المعز قلت ولمه، قال لأن الجزع من الزعم یلقه و الجزع من المعز لا یلقه. به حدی درسه که بشه آبستن بشه، یعنی بزرگ شده باشه، زمون شده باشه، بز جزع هم باشه هنوز نمیتونه لقاه را بپذیره، اما بره به حد جزع که برسه لقاه را میپذیره. پس او اولین حدی که خلاصه بلوغ پیدا کرده، بلوغ میش به این حد جزع برسه و بلوغ بز به حد سمی برسه. این روایات به قاعده قرینه میشه که در اونجا که مسئله جزعه و سمیه مطرح شده مربوط به میش و بزه. پس اینی که فقها ها مثل شیخ و دیگران گفتن جزع مال زعن است و سنگ مال معزه است، این به استیناس این روایات بوده و درسته. خب یکی اینجا این دو اشکالی که به روایت سوید ابن قفله بود، اشکال دیگری که به روایت سوید ابن قفله هستی که بالا اصلا این روایت روایت آمیست یا از کجا حجت باشه؟ من تو صاحب عقاید گفتم بالاتر از این معنا این که گفتن اصلا ما در کتب روایت از سوید ابن قفله همچی چیزی ندیدیم. بله گفت یکی که قصه میگفت گفتن گفت امامزاده یعقوب را در شهر مصر در بالای منار شغالی دری. بله گفت امامزاده نبود و پیغمبرزاده بود، یعقوب هم نبود، یوسف بود، مصر هم نبود و کنعان بود، منار هم نبود و چا بود، اصل داستان هم جعلی و دروغ بود. حالا این همه شما آمدید و این روایت رو سر و صورت دادید، اشکالاتش رو برطرف کردید، این روایت در کتب اهل سنت گفتن ما از سوید ابن قفله چنین چیزی پیدا نکردیم. اینجا شاید تا ورقی جواهر آقایون نگاه کرده باشن میگه که در کتب اهل سنت پیدا نشد از سوید ابن قفله چیزی. بله از مسلم ابن شعبه یه عبارت قریب به این مضمون خبرقی هست. عبارت مسلم ابن شعبه رو من نوشتم اینو. بله حالا ببین بسی من عبارت اینجا ننوشتم به بسیم یک نوشتم جاتو. بله اینجا نام میکنه پاورقی جواهر میگه که در سنن علی داوود از مسلم ابن شعبه این مضمون هست اما از سوید ابن قفله نیست. سنن علی داوود این که ما داریم دو جلدیه، جلد اول کتاب و زکات در خبر مسلم ابن شعبه عن رسول لی رسول الله صلی الله علیه و آله که این دو تا نقل میکنه که قد نهانا رسول الله، دو نفر فرستاده پیغمبر بودن، میگن قد نهانا رسول الله صلی الله علیه و آله ان ناخذ شافعا. شافع معنی همون مرضعه، مرضعه نه مرضعه، یعنی جفت، اونی که جفت داره، حالا جفتش یا توش کمشه یا بیرونه که خلاصه بچه داره، بچه دارو نگیرید، حالا بچه تو شکمش یا بیرون. گلتو فعیه شیئن نخوز چی دیگه؟ فعیه شیئن ترخوزانه این شخص میگه گفتم پس شما دربار زکات از مردم چی میگیرید؟ حالا عناقم جزعه او سمیه، بزقاله این که جزعه یا سمیه باشه. این عبارتیست که پاورقی جواهر میخواد بگه قریب به این مضمون، دفعه قریب به این مضمون نیست، لفظ جزعه یا سمیه رو داره اما هر دو رو به عناق میزنه و عناق برده یه میشه و وقت نمیگیره. عناق جزعه او سمیه این چیزی است که طالعی جواهرهای جدید بهش اشاره میکنه در سنن علی داوود از مسلم ابن شعبه هست. این عبارت این که قانع کننده نیست و بالاخره میگن این عبارت رو که شیخ در خلاف، علامه در تذکره، محقق در معتبر از سوید ابن قفله نقل کردن ما در کتب عامه نیافته ایم. حالا من در این فقه مغنی، مغنی ابن قدامه من نگاه کردم اینجا مختصر که متن مغنیه، مختصر خرقی که متن مغنیه این عبارت رو داره و یو خزو من المعزه از سمی و من الزعنه الجزع، این همینی که در قربه ما هست و در فقه ما حالا هست، این این اون مختصر خرقی که بر طبق فقه احمد ابن حنبل نوشته شده او این عبارت رو داره. وقت مغنی ابن قدامه میگه الجزع من الزن و هو ماله ستت و اشهر و سمی من المعز و هو ماله سنه و به هذا قال الشافعی و قال ابو حنیفه فی احد الروایتین انه لا یجزی الا السمیت منهما و قال مالک تجزل جزعا منهما. همین یکی در خلاف هم نقل کرده. بعد میگه دلیل که میخواد بیاره، میگه ما رواه مالک عن سهیل بن قفله، که اینجا از مالک نقل میکنه که مالک سهیل بن قفله نقل میکنه. قال اتانا مصدق رسول الله صلی الله علیه و آله و قال امرنا ان ناخذ الجزعه من الزعم و الثانیه من المال. اینجا به قاعده همونی که ما میخواهیم که یه قدری تفصیل کنم بیشتر از اونی که شیخ نقل کرد. شیخ در خلاف روایتی که نقل کرد دیگه نگفت جزعه من الزعم ثانیه من المال، اما اینجا اینجور داره مالک ام سویده ابن غفله قال اتانا مصدق رسول الله لقال امرنا ان ناخذ الجزعه من الزعم و الثانیه من المعز. بعد وقت روایت دیگه هم نقل میکنن همونجا در همین وقته میگن از قول پیغمبر اکرم، قول النبی صلی الله علیه و آله، انما حقنا فی الجزعه و الثانیه. پس اینجا از مالک ابن انس نقل میکنه که او از سوید ابن قتله این روایت نقل کرده. حالا این آقا از کجا آورده من نمیدونم، برای که موطع مالک را من بار زکاتش را همش را که دیدم فقط کلمه جزعه و ثانیه، یه نامه که عمر به یکی از مصدق حالی نویسه کلمه جزعه و ثانیه توش هست، اما این که بیان جزعه من از زن و ثانیه من از مرد توش نیست، همچه جزعه و ثانیه. ولی از که سویده ابن قفله چیزی نبوده در موطع مالش من ندوستم، من موطع داشتم نگاه کردم پیدا نکردم. حالا این آقای ابن قدامه که نقل میکنه از مالک که مالک از سوید ابن قفله این نقل کرده، از کدوم کتاب مالک نقل کرده این نقل کرده، از کدوم کتاب مالک نقل کرده نمیدونم، نقل کرده نمیدونم، ولی اجمالا این به لخره خودش اهل فن است و از فقهای معتبر اهل سنت منطقه بر طبق فقه حنبلی هل مدونه تو خود را. حالا شما اگه کتابونه یه جایی هست خواهی دیگاه کنید مالکی نقل کردید این رو داره موردن بخیر در مورد موطع نداره، جایی دیگه بالاخره ایشون از مالکی نقل میکنه پیل این روایتی که ما میخوان یختن دسته. پس اینی که پاورقی جواهر میگه ما از سوید ابن قفله چیزی نیافتی راجع به این جهت، ایشون که از فقهای اهل سنت مغنی ابن قدامه اینو نقل کرده. اجمالا یه همچی روایتی از طرق اهل سنت مثلا نقل شده پیغمبر اکرم که جزعه و ثانیه، و اشکالی که کردن گفتن به چه دلیل این حجت باشه. اینجا دیگه اون وقت صاحب جواهر و مرحوم حاج عارضا و اینها خیلی محکم میگن اصلا این مهمتره که از این که در کتب ما روایتی باشه. یه روایتی با این که روایت آمیست فقهای ما همه در کتبشون نقل کردن و بر طبقش فتوا دادن، این معلوم میشه یه سند محکم معتبری براش یافتن، برای که ما میدونیم اینا اهل نفسن و گفتهی فتوا نمیدن. این کمتر از یه روایتی که در کتب روایت خودمون باشد نیست. علی حالا خواستن بگن این که روایت مشهور بر طبقش فتوا دادن این سندش را جبران میکنه و حجت میشه، و از جهت دلالت هم دو اشکال که داشتیم اشکالاش برطرف شد. پس نتیجه این شد که جزعه من از زن و ثانیه من از مرد. علاوه بر این یه روایت دیگه داریم، جواهر نمیکنم، یه قوال لاله چاپ نشده، جواهر و همینطور مرحوم آجازه نمیکنم مرسل عن القوالی عنه صلی الله علیه و آله انه امر عامله ان یاخذ الجزع من الزعم و الثمیه من المعز و قال وجد ذلک فی کتاب علی علیه السلام. قوالی از این روایت نکرده مثلا به سوید ابن قصر اصلاد نداده، احتمال میده این که قوالی نقل میکنه همون روایت سوید ابن قصر باشه که نقل کردم از طرق اهل سنت. بنابراین این دو روایت که یکیش در خلاف و تذکره و معتبر نقل کردم و دیدیم اینجا مغنی ابن قدام هم نقل کرده از سوید ابن قصر، یکی این روایت که قوالی نقل کرده، اینا هر دو جزعه رو من از زن میگه و ثمیه رو من از مرد. با فتوای مشهور بخواییم خلاصه این روایات رو حجتش میکنیم. پس دلیل بر این که جزعه من از سن و ثمیه من از مرد، یکی اجماع که ادعا کردن، یکی شهرت فتوایی، یکی هم این روایات که ضعفش را به واسطه شهرت جبران میکنیم. ولا اقل بعد از همه اینا که احمد اقلن هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.